سر تاریخ و موعد قبلی انتخابات برگزار خواهد شد. اما الان که داریم میخونیم صحبت از این هست که به نقل از جناب جوکار ریاست کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس که این قابلیت وجود داره که 7 ساله بشه این دوره، اما خب یه قرار اناتی هم صادر کردن که منوط به اینه که مجلس پیشنهاد کمیسیون شوراها رو تصویب کنه. با تخصص و تجربه که دارید حضرت عالی، بفهمید که وضعیت رو چطور پیش بینی میکنید؟ آیا این شرط و شروط ها، آیا این اما و اگرها محقق میشه و 7 ساله خواهد شد، یا اینکه نه در موعد مقرر انتخابات برگزار میشه؟
خب به نام خدا. خب انتخابات در واقع نماد جمهوریت نظام هست و در حقیقت برای جمهوری اسلامی و مردم ما بسیار انتخاب ها حساس هست و حائز اهمیت هست، و اینکه در زمان خودش ما انتخابات متعددی داریم. اما بحث 7 سال شدن به کلی منتفی شد، یعنی در کمیسیون شوراها رد شد، و الان بحثی که مطرح است در واقع تمدید 1 ساله است. یعنی در واقع شورای فعلی 5 ساله بشه و شورای بعدی 3 ساله بشه، و به این ترتیب ما انتخابات ریاست جمهوری رو با شوراها همزمان داشته باشیم. البته این دلایل متعددی داره. اولا خب انتخابات هزینه های زیادی داره، این هزینه ها رو کم میکنه. اگه قرار ما انتخابات شوراها رو در زمان خودش برگزار کنیم، خب با ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری چون همزمان برگزار نمیشه، باید 2 انتخابات جداگانه برگزار بشه. خب این برای اینکه ما هزینه های انتخابات رو پایین بیاریم، یه علت اینه. علت دوم اینه که خب ما انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی 4 روزه برگزار میشه رو ما نمیتونیم در خرداد ماه داشته باشیم، چون شرایط آماده نیست. از این جهت اگه 1 سال تمدید بشه، امکان برگزاری انتخابات شوراها و اون انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی وجود داره.
چرا امکانش خب نیست برای خرداد؟ از چه جهت میفرمایید؟
چون دیر اعلام شد، باید استعفا میدادن.
خب این که اعلام شد
شش ماه قبل، نه اون دیگه در واقع قرار بود برگزار بشه انتخابات، اون موعد مقرر رعایت نشد.
چرا رعایت نکردن؟ اینا سواله.
خب بالاخره در خب وزارت کشور باید اعلام میکرد اینو.
من یادم میاد اعلام کردن آقای دکتر.
نه این نمیشه. الان انتخابات در سال آینده برگزار نمیکنیم شوراها رو.
بله نمیکنیم که هیچی، الان که نمیکنیم. اما جایی سوال نداره به نظر تو، نباید پرسید چرا به سر موقع کار انجام نشد. اگر قرار بود که تعویق، تمدید، هر اتفاقی بیفته بسترش فراهم میشد از قبل.
البته
ولی اینکه الان بگیم چون بسترش فراهم نشده برگزار نمیکنید خیلی بده.
حالا من بگم، کمیسیون شوراها یه طرحی رو آورد که در واقع این انتخابات شوراها در واقع تمدید بشه، مثلا در یک موعد مقرر برگزار بشه و این تأخیر بیفته. مجلس موافقت نکرد، چون بالاخره گفتن یه حق و حقوقی از کسانی که مسئولیت اجرایی دارن، اینا باید از مهلت مقرر استعفا میدادن و این گذشت، یعنی تا 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات. و این در واقع از نظر حقوقی و از نظر عدالت انتخاباتی در واقع این محقق نمیشد. علی حالن 2 تا بحث مطرحی که 7 سال شدن هست که خب پیشنهاد شورای عالی استان هاست و دولت باش موافقه، از طرف کمیسیون شوراها هم این رد شد. و یک بحثی که مطرح میشه بحث 5 سال شدن هست. من فکر میکنم بحث 5 سال شدن در واقع منطقیه، و حالا ببینیم مجلس امروز چه تصمیم خواهد گرفت.
ببینید من الان توی آبان ماه یه خبری دارم که اولین جلسه رسمی ستاد انتخابات کشور امروز برگزار شد، احکام رؤسای کمیته به امضای وزیر کشور تقدیم شد و توضیح دادن که از 22 اسفند به مدت 1 هفته ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی انجام خواهد شد. ما پس این کارا رو کرده بودیم، کارا رو یعنی میدونستیم پیش رو داریم. اگر نه
برای شوراها بله، برای شوراها بله، بله برای انتخابات مجلس
اون که میان دوره ای داریم،
زمان ثبت نام، زمان ثبت نام کسی که میخواد یک مسئول اجرایی، کسی که داره در واقع مسئولیت هایی است که لازمش استعفا هست برای نمایندگی مجلس، اونا باید تا زمان ثبت نام 6 ماه قبل از ثبت نام باید استعفا میدادن و این امکانش نبود.
نمیدونستن، کسی نمیدونسته میخواد این کارو انجام بده.
چرا؟
اصلا
چرا؟
نظام ما یک نظامی باید داشته باشیم، یک نظام انتخاباتی مثلا داریم.
چرا میدونستن و ولی هیچ کس نمیدونست قرار 4 نفر از نمایندگان مجلس در واقع یکیشون آیه دکتر پزشکیان رئیس جمهور شده و
دو نفر هر لحظه به وجود میاد. اصلا خدای نکرده دور از جان ممکن است فوت به وجود بیاد. اینکه در دفعتن هست و فجعتن هست و به وجود میاد.
شما اجازه بدید یکی از نمایندگان مجلس شده رئیس جمهور، دو نفر شده وزیر، یک نفر شده استاندار. استاندار هم حدود 2-3 هفته پیش انجام شد. خب در اون حوزه ای که مثلا در حوزه بوشهر مثلا یه فردی آی دکتر آشوری که شده استاندار، اون امکانش نیست نبود.
اصلا صحبت ما از شورای شهره، اصلا راجبه میاندوری مجلس
نه، برگزاری همزمان بالاخره شما باید ما باید انتخابات میاندوری برای برگزار کنیم، نمیشه برای 4 تا انتخابات جداگانه برگزار کنیم. مثلا هزینه ها پایین بیاد، یعنی انتخابات همزمان، یعنی ما تأکیدمون روی انتخابات همزمان، انتخابات مجلس اسلامی با
خب انتخابات همزمان تأکید روی انتخاب همزمان به معنای از بین رفتن اون اهم و فلاهم نمی کنی. ما تو خیلی از موارد ما به خاطر اینکه یک موضوعی حتما مر قانون اجرا بشود، اینکه باید همزمان انجام بشه، یک فرع به خاطر اینکه ما بخوایم هزینه کمتری انجام بدیم، اما یه اصل این هست که همه چیز سر موقع خودش برگزار بشه. مواعیدی که ما داریم، مگر مواعید ما تخطی پذیر هستن؟
نه، به ما قانون داریم، قانون همزمانی برگزاری دو تا انتخابات، یعنی 4 انتخابات که ما داریم، انتخابات شوراها با ریاست جمهوری همزمان، انتخابات مجلس با مجلس خبرگان
رهبری قانون ما هست. بله
آره، یعنی باید قانون بود اصلاح بشه برای اینکه ما همزمانی داشته باشیم، یا نه اصلا ما بگیم اشکال نداره انتخابات شورا رو با انتخابات جداگانه برگزار می‌کنیم، انتخابات ریاست جمهوری رو جداگانه برگزار می‌کنیم. این مستلزم هزینه بسیار زیاده، این امکانات اشتباه بسیط بشه، کارها معطل میمونه، بالاخره این خیلی هزینه ها سر سوم. از این جهت هیچ کس موافق برگزاری انتخابات جداگانه نیست. ما تلاش میکنیم که انتخابات، حالا البته در خود قانون اساسی چون برای شوراها مدت ذکر نشده، این در اختیار در واقع قانون گذاره که مدت رو کم کنه یا زیاد کنه برای شوراها، ولی برای بقیه ریاست جمهوری مجلس در خود قانون اساسی 4 ساله بودن تاکید شده، بنابراین نمیشه اونجا رو در واقع عقب جلو کرد. اما برای انتخابات شوراها تنها محملی است که میشه این رو در واقع پس و پیشش کرد و به خاطر وضعیت خاصی در انتخابات ریاست جمهوری پیش اومد در سال که درش هستیم، بنابراین گفتیم که اگر یک سال تمدید بشه شاید به وافی به مقصود بشه. البته این لازمش اینه که انتخابات شورای هفتم، یعنی دوره شورای هفتم 3 ساله بشه.
و پیشبینی شما اینکه کدوم از اینها محقق میشه؟
من فکر میکنم مجلس شورای اسلامی قطعا با 7 ساله شدن مخالفه. با 1 سال تمدید ممکنه موافقت کنه، ولی باز باید ببینیم که اکثریت مجلس تصمیم بگیره.
اکثریت مجلس آیا به نظر و برآورد کمیسیون اعتماد و اتقان دارن؟
روال اینه که معمولا هر چیزی در کمیسیون به عنوان کمیسیون تخصصی تایید میشه، مجلس اکثریت مجلس هم به اون تمکین میکنه، ولی خب استثناهایی هم داشت.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون.
خواهش میکنم،
آرزوی موفقیت و سلامتی
دارم. همچنین موفق باشید. خدا
پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 7:41 دقیقه. متشکریم از دوستانی که پیامک میفرستید. 915 سرکار خانم رضوی، بسیار سپاسگزاریم. نکاتی که دو پیامکی که فرستادید، دو نکته‌ای که بیان کردید بسیار جای کار داره. حتما درباره انتخابات، درباره مدیریت انتخابات و به وجود آوردن شور و نشاط انتخاباتی بسیار موثر هست. حتما چون پیامکتون دو پیامک طولانی هست، حتما فرازهاش رو خواهم خوند، حتما استفاده خواهیم کرد. 936-71-63 تذکری دارید به روی چشم، حتما متشکرم، ممنونم از این تذکرتون، از این همراهیتون. و 912-94-77 915-29-86 سپاسگزاریم از پیامک‌ها. 911-14-55 921-60-56 922-75-33 و 916-44-71 متشکریم از پیامک‌هایی که می‌فرستید. برای بخش موضوع کشاورزیمون و کود کشاورزی و صحبت‌هایی که درباره موضوع تهیه و عرضه کودهای کشاورزی هست، ارجاعمون به صحبت‌های رئیس انجمن تولید کنندگان کود کشاورزی است. می‌خوایم هم صحبت بشیم با دو مهمان ارجمند، جناب آقای دکتر عباسی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، همینطور جناب آقای مهندس فرهادی، ریاست محترم انجمن تولید کنندگان کودهای کشاورزی. آقای دکتر عباسی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. خدمت شما
متشکرم. جناب فرهادی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبحتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
متشکرم.
خدمت شما هستم.
اگر روی بلندگو هست صدای ما رو بلندگو میشنوید و پاسخ میدید، اگر خارج بفرمایید صداتون واضح‌تر خواهد شد.
نه ممنون میشم، چون من تو جاده‌ام برای هر این مسئله.
آره، چون در حال انعکاس هست صداتون رو با انعکاس.
نه تو جاده‌ام وایستادم یه جا.
آقای فرهادی با شما شروع کنیم با اجازه عباسی، و سوال این هست که شما دو سه نکته انتقادی رو بیان کردید و این دو سه نکته انتقادی موضوع صحبت ما با شما هستش. بحث این که آقای وزیر اصلا نمیدونن، فرازهای صحبت شما کشینه، آقای وزیر اصلا نمیدونن برای تخصیص مواد اولیه ارزی اختصاص تخصیص داده نمیشه، اطلاعاتی که اطرافیان بهشون میدن غلط هستش، و نهایتا میرسیم به اون وضعیت فعلی که بازار ارزی کود ما داره، از نهادها گرفته تا ارزی نهایی هم کشاورز انتقاد داره، هم ارزه کنندگان و هم انجمن تولید کنندگان کود کشاورزی. این میخوام با شما بپرسم چرا این وضعیت حاکم هست، و چون آقای دکتر عباسی هم هستن چه کمکی از مجلس میتونیم بگیریم؟
من مجددا سلام عرض کنم خدمت های دکتر. عرض کنم خدمت شما که در یک سال گذشته وزارت جهادی کشاورزی، یعنی به طور خاص معاونت توسعه بازرگانی، از 1/11 پارسال تا امروز 1 سنت ارز به مواد اولیه کودهای کشاورزی تخصیص نداده. یه بخش از کودها اگه مواد اولیه به موقعی نتونن دریافت کنن، عملا تاثیر میشن. من تو اون در واقع گزارش قبلی هم مسیردم، من احساس میکنم که زیر مجموعه آقای وزیر اطلاعات غلط خدمتشون میرسونن، چون بالاخره وزیر اگه در جریان این کارا باشه مطمئنن این مشکل حل میکنه. ما یکم خدمت آقای وزیر که من در
آقای وزیر که از پشت میز دانشگاه نیومده، که قبلا نماینده مجلس بوده، درست اگه اشتباه نکنم،
اطلاعاتی که زیر مجلس
فارغ التحصیل رشته کشاورزی،
اطلاعات درستی نبوده. ببین ما الان، من در یک کود خاص فرش سولفات پتاسیم که خودم تولید کننده شم عرض میکنم، مواد اولیش وابسته به وارداته. ما 270,000 تن کشور ظرفیت داریم، 254,000 تن مصرف داریم. یعنی اندازه نیاز کشور یه مقدار بیشتر تولید داریم تر کشور. وقتی که از 1/11 پارسال تا به امروز 1 سنت ارز ندادن، این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که واحدا به جای که با ظرفیت کار کنن، از پارسال با 50% ظرفیت دارن کار میکنن، الان هم همه رو به تعطیلی هست. خب. غیر از اون اومده معاونت توسعه بازرگانی بر اساس یه بخشنامه ای که بانک مرکزی اشاره کرده به 1 سال گذشته، یعنی از اول سال 1402، میگه تمام کسایی که در واقع ارز ترجیحی گرفتن باید این شبکه دولت عرضه میکردن، چون عرضه نکردن مفتوات باید پرداخت بکنن. ببین مواد اولیه‌ای که وارد میشه در بخش عمده از در واکوتای MPK و ریز مغذی ها بخش خیلی کمتری از قیمت تمام شده رو در واقع بهش تخصیص پیدا میکنه. اکثر بقیه مواد اولیه داخلی از داخل تامین میشه. وقتی که یک تولید کننده مواد اولیه وارد کرده، اصلا کالای آماده مصرف در واقع وارد نکرده، معاونت توسعه بازرگانی و بانک در واقع مرکزی داره گیر میده برای رفع تعهد ارزی. آقای وزیر اگه اطلاع دارن چرا مشکلات حل نمیکنن؟
خب همینجا رو اجازه آقای دکتر عباسی. آقای دکتر عباسی شنیدید انتقادات ایشون رو؟
بله.
حضرت عالی به چه شکل تفسیر میکنید یا براش پاسخ دارید؟ آیا واقعا اطرافیان آقای وزیر رو افرادی بی اطلاع و بدون اینکه تخصص داشته باشن حالا گرفتن و در حال مشورت دادن هستن تا رسیدیم به اینجا؟ چون نکته که انتقادی و استقرایی که ایشون کردن از این باب هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت عرض میکنم به همه تولید کنندگانمون در عرصه‌های مختلف که دارن تلاش میکنن تا امنیت غذایی رو و پایدار بودن این امنیت غذایی رو در کشور داشته باشیم. ما تمام تلاشمون در این چند سالی که در مجلس بودیم این بوده که ما تولید داخلمون رو نگاه ویژه‌ای بهش داشته باشیم. این تولید داخل ما، گندم رو به طور مثال عرض میکنم، اگر ما امروز افتخار میکنیم که سال گذشته 12 سالی که درش هستیم 12 میلیون تن گندم خریداری شده به همت کشاورزان و به اصطلاح تولید کنندگان بالا دستی و پایین دستی بوده که
یعنی زنجیره صنعت کشاورزیمون،
زنجیره ای بوده که همه تلاش کردن و اگر این زنجیره خدای نکرده یه جای دچار اختلال بشه حتما این خودکفایی ما و این تولید ما هم دچار لطمه خواهد شد. ما در بودجه سالانه‌ای که تصویب میکنیم سال گذشته مثلا در رابطه با کالاهای اساسی یا موضوعات دیگه‌ای که دولت دنبال این بود که عوارضش رو به حداقل برسونه که یکم قیمت بیاد پایین‌تر، ما حتی اینجا نهادهای نه اساسی، نهادهای کشاورزی رو آوردیم که به اصطلاح امثال این نهادهای اولیه برای تولید کود شیمیایی هم شاملش باشه. این رو خواستم عرض کنم که ما نگاهمون بوده که این کار انجام بشه ولی یه اتفاقی تو این یکی دو سال افتاد و اون این که دولت برای امسال هم همینطور دولت ادعا میکنه که من ارز مورد نیاز رو که شما به من تکلیف میکنید که این رو برای کالای اساسی بدم به اون اندازهی که شما میخواید این رو در اختیار ندارم. مثلا ما سال گذشته نزدیک 18 میلیارد دلار 15 بود ولی تا نزدیک 18 میلیارد دلار ارز برای کالای اساسی اختصاص پیدا کرد ولی وقتی شد 15 میلیارد دلار به دولت اجازه داده شد یه کمیته خودش بشینه، یعنی از بانک مرکزی و وزارت کشاورزی و سمت و مجموعه‌ای که درگیرن تو با وزارت اقتصاد و این کالاهایی که بهشون عرضه ترجیح داده میشه رو دولت تعیین کنه. یعنی تا اینجای کار این که بگیم حالا مجلس نقشی داشته، این که بالاخره یک مجموعه بشینن یه عقل جمعی باشه که مشخص کنه که به چه کالایی
عرضه میکنم. دکتر عباسی 1 میلیارد دلار بابت در واقع کوتاهی کشاورزی قرار بود وزارت جهاد کشاورزی بدن. در یک سال گذشته به جای 1 میلیارد دلار 60 میلیون دلار اونم بابت بدهی سنوات گذشته دادن.
من اینو عرض میکنم خصوصی
یک سنت هم ندادن.
بله من اینو عرض میکنم خدمتتون. ببین بس توضیح من این بود که ما به دولت به اصطلاح اجازه دادیم خودش بشینه بررسی کنه و مشخص کنه کجاها نیاز هست که این ارز داده بشه کجا نیاز نیست. حالا اگر این مطلبی که میفرمان که 1 میلیارد دلار بوده و 60 میلیون دلار بیشتر داده نشده، این رو ما به عنوان یه موضوع تو کمیسیون بررسی خواهیم کرد ولی اینی که مصوب ما جایی داشته باشیم حتما به کود شیمیایی یا نهادهای اولیه کودم داده بشه، ما این اجازه رو به دولت داریم دولت بررسی کنه و تخصیص بده اون جایی که مورد نیاز هست. ولی این مطلبی که دوستان میفرمان که داده نشده، این رو ما حتما تو دستور کمیسیون میگذاریم بررسی میکنیم که دلیل اینکه این اتفاق افتاده، چون ممکنه دولت هم دلایلی داشته باشه، دلایل رو بشنوین بعد انشالله تصمیم متناسب.
سوال اینجاست که ازش خبر ندارید؟ یعنی از این موضوع
چیو؟
از این موضوع یعنی خبر ندارید شما؟
اینی که اصلا اختصاص داده نشده باشه من این رو در جریان نیستم، چون ما پیگیری میکنیم بگن اختصاص داده شده ولی این که چقدرشو نمیدونم.
آقای
عباسی من همین الان تو همین ثانیه که ما با هم صحبت میکنیم حتی یک سنت به بخش خصوصی از یک 11 پارسال تا امروز حتی یک سنت ندادن،
به بخش خصوصی ندادن.
بله با برای دولت 60 میلیون دلار یورو تخصیص دادن، اونم بابت گذشته سال گذشته پرداخت کرده، یعنی در واقع امسال هیچ ارز به کدای کشاورزی ندادن. به معاونت توسعه بازرگانی فقط ارز ترجیحی فکر کنم در بخش و به قول گفتن گوشت و
بله
روغن و این جور چه ها هزینه کرده، در حالی که نهادهای کشاورزی جز اولویت های بخش تولید کشاورزیه. نمیشه نهادها را ما قطع کنیم، ارزش را قطع کنیم، بس سال آینده 5 برابر همین برای واردات این بخش هزینه کنیم.
بله من حالا این موضوعی که اشاره کردید، این که حالا 60 میلیون یا بیشتر یا کمتر، این رو حتما تو دستور کمیسیون میگذاریم بررسی میکنیم. این که عددش چقدر هست من الان در جریان میشم.
نه من اصلا خدمت شما ببین الان یه بخش عمده از در واقع کارخونجات چه زیر مجموعه سنف ماست مواد اولیه وارد کردن که درصدی کمی از قیمت تمام شده را تشکیل میده. اومدن میگن باید وقتی کالا آماده مصرف به بازار وارد نشده و در بازار فروخته نشده جز مواد اولیه بوده، طبق قانون احتیاط به رفع تعهد ارزی نداره، چون بخش کوچیکی از قیمت تمام شده تخصیص میده.
بله.
وقتی که دولت در دولت که عرض میکنم معاونت توسعه بازرگانی قبلی که آقای وزیر سوم گذاشته کنار، تمام هم مقام بشیم بود که کالای آماده مصرف وارد بشه، وارد کشور بشه و کالای توغل داخل حمایت نکردن و بانک مرکزی میگه باید اینا همه باید رفت تعهد بشه، اجازه داد سامانه صفدارش اجازه صفدارش هم ادا نمیده.
آقای فرهادی این موضوع اختلافی که به وجود اومده سر کدومی که از نهادها هست که منجر به کود نهایی میشه؟ آیا صحبت سر کود پوتاس هست؟
نه ببین، نه تنها پوتاس نیست، بقیه کدام هست، بخش عمدهش پوتاسه که جو مواد اولیهش عمدهش وارداتیه.
خب بعد پوتاس تو ایران تولید میشه یا وارد میشه؟
نه کودای مرکبی که داری بخش کوچیکی از موادش وارداتیه، اونجوری نیست که همش این پوتاس وارداتی باشه. همه کدا هست الان سم هم به همه صورت هست.
آقای مرادی شما این موضوع رو به کمیسیون کشاورزی هم منتقل کردید تا الان یا نه؟ تو من یه همچین موضوع رو تا حالا تو کمیسیون حداقل این که گزارشی از
یه سوال آقای دکتر عباسی، راه اصلا فرض کنین اتحادیه ما صنوف ما راه ارتباط با کمیسیون اصلا دارن؟ باز هست
دارن؟ بله ما معمولا گزارشات مختلف از راه‌های مختلف هم به خود افراد هم به کمیسیون میرسه. ما موضوع دو دستور میذاریم. این موضوع رو من تا حالا
آقای فرهادی تو حالا با کمیسیون در ارتباط بودید؟
من از شما خدمت شما بارها به آقای دکتر اشعری نامه زدیم
راجع به این موضوع هم زدید نامه راجع
اصلا ببخشید صحبت کردم نامه زدم دیروزم دبیر کمیسیون زنگ زدن تلفنی با من صحبت کردن که برای چهشنبه میخوان جلسه بذاریم.
خب همین
نه حالا تا این لحظه که ما رو دعوت نکردم، معمولا این جلسه را بخش خصوصی همیشه به قول گفتن پشت درهای بسته.
نه اینو ما حتما شما را هم دعوت میکنیم، نظرات شما را میشنویم.
وقتی که برای بخش خصوصی دولتی ها پشت درهای بسته تصمیم بگیرن وضعیت بهتر از این نمیشه، چون واقعا
ما در آی مرادی ما در کمیسیون کشاورزی همیشه جلساتی که داشتیم بخش خصوصی هم حضور داشتن، حتی وقتایی بوده که دولت نبوده ولی بخش خصوصی بوده، نظر بخش خصوصی هم شنیدیم، بر اساس اون تصمیم گیری هم کردیم. این موضوعی که شما اشاره میکنید من برای اولین باره که به اصطلاح میشنوم، حتما این رو روز سه‌شنبه ای که میفرماید ان شاءالله خودتونم دعوت میکنیم بگیرم انجام میدیم. شد
متشکرم آقای دکتر عباسی. من پیامکم بخونم. 915-2986 نوشتن در تحریم خودکفایی در تولید غلات مهمترین اصل است و همه کشورها برایش یارانه میدهند، اما دولت 13 اگر اشتباه نکنم نوشتن کود را گران کرد در حالی که قرار بود دلارهای آزاد شده را به نهادها اختصاص دهد و در فصل کشت ارزان به دست ما برسد و یعنی هم تولید غلات و هم سیفی و میوه کم شده و ما محتاج بیگانگان میشویم و هم مواد غذایی گران میشود. 915-2986 اینو این نظر شنوندمون رو تایید میکنید شما دکتر عباسی؟
ببینید اگر ما نهادهای کشاورزیمون که یکیش کود هست، هم به موقع هم به اندازه کافی در دسترس کشاورزمون قرار ندیم، انگیزه هم برای کشاورز برای مصرف اینا نباشه، مطمئنن تولید ما کاهش پیدا کنه. این که یه حرف درستیه، ولی این که در دولت قبل این کار انجام نشده نه. ببینید ما سال گذشته حتی در رابطه با قیمت گندم در یک سال، در رابطه با گندم عرض میکنم، در یک سال حتی یه عددی رو برای کود و سم قرار دولت قرار داد که مثلا گندمی که تحویل میشه به ازای هر کیلو گندم 1000 تومان یارانه کود و سم به کشاورز داده بشه. این یه موضوع. و سال گذشته قیمت کود افزایش پیدا کرد، ما در کمیسیون جلسات متعددی داشتیم و دولت آخر مجاب شد قیمت رو برگردونه به جای قبلی. یعنی دولت اهتمام داشت که این کار انجام بشه و ما هم پیگیری انجام دادیم و به این توجه داریم که اگر نهادهای کشاورزی که یکیش کود هست، اگر به موقع و به میزان کافی نرسه به کشاورز ما، او تولید پایدارمون حتما ضربه خواهد دید. به همین دلیل نگاه ویژه داریم به این بار.
متشکرم آقای فرهادی. نکته آخر
شما آقای مرادی پیامش کاملا درسته. من خدمت های دکتر عباسی عرض میکنم. ببین اول 1000 تومان رو ندادم برای اینکه سازمان برنامه
نه 1000 تومان دادن اون موقع 1000 تومان رو دادن آقای مرادی، اون موقع 1000 تومان رو دادن. این که ندادن نگید اون موقع داده شد. هم یارانه تحویل بود، هم یارانه تحویل بود، هم یارانه کودستان بود. اون سال دادن، تو سالهای بعدی در داخل قیمت دیده شد. اینی که بگیم ندادن، این رو پشت به اصطلاح از صدای جمهوری اسلامی باید این مطلب درستی رو منتقل کنیم. اینی که ندادن من این رو
از شما از همین الان سازمان برنامه بودجه بپرسید تا 2 ماهش 24 همت بابت یارانه کودهای کشاورزی به شرکت خدمات مرزی بدهکار بوده. در کنار همینم شرکت خدمات مرزی به تولیدکنندگان بدهکار بوده.
ببینید آقای مرادی، همین امسال در بودجه امسال ما مصوب کردیم بدهی های اتفاقا این پیشنهاد رو من خودم دادم، شرکت های مختلفی بود، خدمات حمایتی نبود. بدهی های خدمات حمایتی کشاورزی رو به دولت امسال مشمول بخشودهی کردیم که همین اتفاق نیفته، که عددش حدود نزدیک 30-35 همت است. یعنی میخوام بگم هم مجلس هم دولت اینجا دارن کمک میکنن که این اتفاقات بیفته. این که حالا یه جایی یه خطایی، یه جایی مثلا ممکنه یه غفلتی، حتی یه جایی ممکنه یه توجیه داشته باشن یه کار انجام دادن، این رو مطرح نکنیم که هیچ حمایتی نمیشه. حمایت ها هست، ممکنه کم و زیاد باشه یه جایی.
متشکرم آقای دکتر عباسی. آقای فرهادی سخن آخر؟